الان وقت بخیر. آخرین بار که بنده مسئولیت یه کاری رو قبول نکردم، می‌خواستم بگم خونمون ماکروویمون رو نمی‌دونم چی شد، سیمش در اومد، نفهمیدم چی به چی شد. بعد حالا نمی‌دونم تقصیر خودم شده که سیمش رو جا به جا زده بودم، گفتم زدم سوزوندم. که خواهرم اومد که بعدش پرسید مثلا چرا این روشن نمیشه، گفتم نمیدونم. بعد فهمید که من سیما رو جا به جا دادم. گفت اگه اون سیم رو یه ذره بیشتر فشار بدی کل ماکروویو میسوخت. یعنی اون لحظه کلا فشاری میکردم، ولی دیدم خوب گفتم. اگر نمیگفتم اون ماکروویو کلا میسوخت و متاسفانه باید کلی پیاده میشدیم و یک ماکروویو جدید باید میخریدیم. یعنی جز دردسر برای من به وجود نمیومد.
چکه خانم قلی‌زاده عزیز، خانم عسل رسولی پرستار گفتن با شما هستم، خسته نباشید. خانم رسولی عزیز، پرستار دوست داشتنی، فرشته زمینی، شما خسته نباشید. همیشه پرستاران مسئول بودن، احساس مسئولیت داشتن در برابر کارشون و سعی کردن با دل و جانشون از بیمار تیمارداری بکنن. این همیشه ارزش بوده در دوران کرونا هم که شما ثابت کردید. ادای احترام، اجازه بدید به افتخار همتون بیستم. آقای ناصر مقدم، برادر عزیز، رفتیم کفش برای همسرم بخریم. هوا سرد بود، همسرم بعد از انتخاب رفت توی ماشین نشست، منم لنگه به لنگه گرفتم آوردم خونه، مسئولیتشم نپذیرفتم. واقعا یه کار بهتون خانم سپرده. آقا ناصر برادر، این چه کردی؟ کفش تابت آوردی خونه؟ اینم یه حرف. آقای پناهی میگه شاید قبلش هم 10 تا کار دیگه سپردن. باز آقا ناصر. بله، خانم مرزی عالی عزیز از قرچک با ما همراه هستن، درود بر شما. فقط خواستید که اسمتون رو برامون بفرستید و همراهیتون رو ثابت بکنید. در مورد موضوع چیزی ننوشتید. با عرض سلام و خسته نباشید، تشکر از برنامه خوبتون، همراهتون هستم. حسابدار شرکتی هستم در پیروزی، بله، خیابان پیروزی تهران. آقای اکبر بهبودزاده، چه افتخاری که حسابدارا، حسابرسا، عزیزان همیشه حساب کتاب دون در کنار ما هستند. افتخار میکنیم به حضورتون. ممنون. خیلی متشکرم، ممنونم. به هر حال یادمون باشه که اگر که مسئولیتی رو قبول میکنیم، در قبولش باید 100% خودمون رو بذاریم و همیشه با برنامه ریزی، با دقت نظر از پس اون کار بر بیاییم. اگه فکر میکنیم نمیتونیم انجام بدیم، قبول نکنیم. و این نکته رو من بگم، بعد بریم یه ترانه قشنگ بشنویم، میچسبه این موقع تو این عصر زیبا. این که وقتی که از کسی انتظاری نداشته باشیم، یعنی مسئولیت کارهامون رو خودمون بپذیریم و بگیم هر کس اگر کاریم برامون میکنه، قدمی برمیداره، صرفا محبت، لطف، عشق، اون موقع اون توانایی و همه انرژی های مخفی ما بروز میکنه. اینم مد نظرتون باشه، در موردش بیشتر صحبت میکنیم. عصرتون بخیر. این ترانه تقدیم دلای گرمتون.
مثل من ما هم شده مجنون تو لیلی، طرح خندت دل ربایی میکند لیلی، ایوان دلم را کردی تو گلکاری، در سرای قلبم جانان جاداری، دل بر خوش مهارت دلم را چرا
چراغ
چشمان تو رنگی شده جهانم، شاعر شدم دیدم تو را این بهترین ترانم، خانه اتاباد که روشن کردی ملک ما را، نظر بکن بر حال ما با عشق و مدارا، دل بر خوش مهارت دلم را چرا حد بردی ای عشق، جدی چل چرا بگین مارد دلم ما تلایت شد و بانی نگاهت قلب ما را که شیرین کشیدی به سارت، دل بر خوش مهارت دلم را چرا حد بردی ای عشق، جدی چل چرا بگین مارد دلم ما تلایت شد و بانی نگاهت قلب ما را که شیرین کشیدی به سارت.
چند جمله ساده. همیشه به خاطر داشته باشید که برنده متعهد میشه و بازنده وعده میده. گاهی وقتا یه تغییر بسیار بسیار کوچیک در مواضع کاریتون از شما یه بازنده تمام عیار می‌سازه. زمان به اندازه کافی زیاد و جهان به اندازه کافی بزرگه تا بتونید اقدام جبرانی اساسی رقم بزنید. اغلب اوقات فراموشمون میشه که برای اون که محصولی برداریم اول باید دانه‌ای کاشته باشیم. اگه زندگی شما جهتی نداره به این دلیلی که جهتی براش مشخص نکردی. یه رابطه ساده و منطقی در شغل هر انسانی وجود داره و اون اینه که تلاش به اضافه صبر مساوی با نتیجه. دوباره بگم، تلاش به اضافه صبر مساوی با نتیجه. خیلی متشکرم، زنده باد اونهایی که متوجه این نکته‌های بسیار ارزشمند و کلیدی این چند جمله ساده شدند. 5:38 دقیقه. خیلی متشکرم از پیامک ها تلفونا. بله بریم برای پیامک، خود انرژیمون دوباره بیاد بالا.
سلام خدمت خانم جلال‌آبادی و عوامل برنامه سگوش. مسئولیت پذیری از نظر من الان مثلا خدا دو تا پسر به من داده، من اینا رو باید به یه نقطه‌ای برسونمشون و بعد تحویل جامعه بدم. اینا پس فردا هر کاری که کنن، هر مسئولیتی بهشون یعنی واگذار بشه، میگن که خدا پدر مادرت رو بیاموزه که همچین بچه‌ای تحویل جامعه داره. همچنین هم اونا برای بچه‌هاشون همین کارا رو باید انجام بدن و مسئولیت پذیری در این جامعه ما خیلی یعنی یکی از اشتهای سنگینه. من میتونم بگم هر کسی نمیتونه اینا قبول بکنه، چون یه ذره این ور اون ور بشه خدا وکیلی با سرنوشت یه نفر بازی میکنه. کامران اسدی هستم، از تهران تماس میگیرم.
آفرین برادر جان، خدا حفظت کنی که اینقدر پدر مسئولی هستی. خب آقای رضایی میگن که خانم جلال‌آبادی، من توی کارگاه خیلی خرابکاری میکنم ولی گردن نمیگیرم، همه تقصیرها رو میندازم سر امیر. حالا اون امیر بیچاره کیه؟ بله دیگه، تو کارگاه آقای رضایی ناز، خدا به فریادش برسه.
با عرض سلام، عصر سرد پاییزی شما بخیر. همه مسئولیت ها در تمام زندگی به عهده من هست. آخرین مسئولیت که باید هر هفته برم شهر کرج و واحد آپارتمانی که به نام خودم هست از دست سارقان که متاسفانه قولنامه جعلی درست کردن نجات بدن.
الهی فدای صدای گرمتون، انشالله خدا این گرفتاری شما رو هم حل بکنه و هرچی خیر پیش بیاد. خب بریم سراغ پیامک آقای مهدی هوشیاری عزیز، برادر خوبم از تهران، گفته مسئولیت کارها رو به عهده بگیرید که بسیار با ارزش، تا افسردگی و اضطراب با افسردگی و اضطراب زندگی نکنید. آفرین. بله، مسئولیت پذیر بودن قطعا لازمه یک زندگی شاد با وجدان راحت و راضیه.
من می‌خواستم بگم که من هیچ مسئولیتی به اون صورت، چون که من بیکارم، هیچ مسئولیتی قبول نمی‌کنم. یه دفعه بابام منو مسئول کرد، میگفت رسول امشب شام، امشب با تو باید شام درست کنی، غذامون بده ببین چی درست می‌کنی. این مسئولیت رو گردن من انداخت. منم رانی بودم چیکار کنم؟ یا آتیش روشن کردم و چند تا سیخ هم آوردم و تخم مرغ هم آوردم و بابا اومد، شب اومد میگفت رسول چیکار کردی؟ حالا ما امشب چی بخوریم؟ گفتم من تخم مرغ استدم، ایناس اینجا سیخ هم آوردم، حالا تخم مرغ سیخ میکشیم میخوریم. بابام شروع کرد بخندد، میگه به من بگه ببین یه امشب شامو گردن تو گذاشتیم، ببین همون باید تخم مرغ سیخ بکشیم بخوریم، اگر نه هیچمون نمیدی بخوریم. خیلی خیلی ممنونم از برنامه بسیار بسیار خوبتون. من توکلی هستم از شهر شهید پرور اژه.
خب خیلی متشکرم برادر. آقای رحیم شیر محمدی عزیز، برادر خوبم، میگه من توی بیابون بودم، خب زباله داشتیم، میخواستم بندازم تو سطل زباله، سطل پیدا نکردم، انداختم تو همون بیابون. حالا مسئولیتش با کیه؟ با ماس یا با شهرداری؟ حالا نمیدونم، واقعا توی بیابونم شهرداری باید سطل زباله بذاره؟ ولی خب واقعا داری از مسئولیتت برادر جان شانه خالی میکنی. مسئولیت حفظ منابع طبیعی، بیابون، جنگل، در و دشت با ماست و ما حافظ منابعمون هستیم. من نمیتونم بگم حالا چون اونجا مثلا، حالا اینکه بیابونه، حتی تو فلان پارک هم مثلا سطل زباله نبوده، من همونجا زباله رو رها کنم. نه، این دور از شأن ماست اصلا.
سلام خانم جلال آبادی، خسته نباشی، عصرت ایشالا همیشه با خوشی، ایشالا همیشه همتون سرزنده باشید. مسئولیت چی گفتی؟ من تا جایی که بتونم مسئولیت سنگین باشه قبول نمی کنم، ولی چیزی که قبول کنم با جان و دل انجام میدم. شنونده پایه فاطمه یوسفی از اسفروری.
خیلی متشکرم خواهر عزیز. این پیامک آقای طغرل از کرمان که یک سبایی خیلی طنازه جالبه، میگه خانم جلال آبادی سلام. سلام بر ماهتون برادر. گفتن که آخرین باری که مسئولیت کارم رو قبول نکردم این بود، داشتم بنده خدا سیبیلای بابا بزرگم رو کوتاه میکردم، ناغافل بابا بزرگم عطسه کرد، منم نصف سیبیلش رو زدم از تا. گفت چی کار میکنی پسر؟ گفتم بابا بزرگ باور کن بدون سیبیلم قشنگی. الهی آخه ببخشید دوستان، باز زمان به ما اجازه نمیده، اصلا زمان تو این برنامه گمه ها. میبینید شد 15:44:30، باید بریم برای خداحافظی. خب فرصت نداریم، ایشالا فردا ساعت 3 بعد از ظهر سه گوش همینجا به هوش و به گوش. خداحافظ.
دوستای خوبم، همراهان گرامی، برنامه بعدی رو با هم بشنویم، زندگی خصوصی مشاهیر.
کشور عزیزمان ایران در طول تاریخ همواره مهد پرورش بزرگان و نام‌آوران بسیاری بوده است. این بزرگواران در شهرهای مختلف ایران به دنیا آمدند و عمر پربرکتشان را در راه ترقی علم، هنر و فرهنگ این سرزمین سپری کردند. زندگی خصوصی مشاهیر.
این برنامه شامل زندگی نامه یکی از مشاهیر کشورمان است که شنیدنش ممکن است برای همه مناسب باشد.
بهاءالدین محمد ابن عزالدین حسین عاملی متخلص به شیخ بهایی در سال 953 هجری قمری در روستای جبر در جبل عامر متولد شد.
عزیزم برای بچه شیر خوش خریدی یا نخریدی؟
مگر دیروز نخریدم برایش.
خب بچه هست دیگر، گرسنه نمی شود.
ما هم بچه بودیم. یعنی چه؟
تو مگر یادت می آید چقدر شیر خوش خوردی؟
نه، مثال زدم.
شناسنامه‌اش چه؟ گرفتی؟
بله دادم صادر کنند. این برگه را بهم دادن.
این که شناسنامه نیست
عزیزم، مشخصات فرزند را در این برگه نوشتن. فعلا گفتن شناسنامه نداریم، بروید وقتی شناسنامه آمد به شما پیامک میزنیم بیایید.
برای یارانه چی؟ اقدام کردی؟
بله ثبت نام کردم.
مسکن چه؟ ثبت نام کردی؟
زن، ما در روستا زندگی میکنیم، همه خانه دارند، مسکن میخواهد چه کاری نوزاد؟
باشد، این بچه بزرگ میشود، باید برای آیندهش سرمایه‌ای داشته باشد.
باشد، ثبت نامش میکنم. دیگر چه؟
باید از خواهرم بپرسم که چه چیزهایی برای فرزندش ثبت نام کرده است، همانها را برای فرزندمان ثبت نام کنیم.
حال میتوانم کمی استراحت کنم؟
برو عزیزم شیر خشک و پوشک برای بچه بخر، بعد بیا استراحت کن. ما
خانواده او پس از یک سال از این روستا به شهر جبر عامر رفتن و در آنجا ساکن شدن و شیخ بهایی تا 10 سالگی به همراه خانوادهش در این شهر زندگی کرد.
مراقب باش عزیزم، از وسایل خانه چیزی نشکنن.
چشم، حواسم هست.
سرویس جهیزیم خیلی مراقب باش، به خصوص اون فنجونی که مادر بزرگم بهم داده.
چشم، خیالت راحت باشه.
این بچه کجاست؟
کمک میکنن.
باید درسش را بخوند، مگر مدرسه ثبت نامش نکردی؟
آری ثبت نامش کردم.
مادر من هم میخواهم کمک کنم.
این چیه بغل کردی؟
گربه خوابیده، از آنجا آوردم.
گربه را توی اسباب اساسیه ها گذاشته بودی؟ همه را باید بشوری.
بچه چرا کار من را دو برابر می نمایی؟
تمیز است با شامپو بچه آن را شستم.
وای خدا، از دست این پدر بچه. برو مرد مراقب باش وسایلم نشکنن.
کارگر گرفتم، حواسشان هست، خیالت راحت باشد. تازه وسایل خانه بیمه هستن.
این چه بود؟ ای خدا،
طوری نیست، بیمه پرداخت میکنن.
باز هم صدا آمد، مرد بیا برو، کلی جهیزیم شکست. از آسانسورم استفاده نکن، مدیر ساختمان گفت برای جابجایی وسایل اصلا از آسانسور استفاده ننماید. بعد همسایه‌ها میگوین ما بی فرهنگی. باز هم شکست.
ای بابا چیکار میکنید شما؟
زندگی خصوصی مشاهیر. جبل عامل از مناطق شیعه نشین کشور لبنان محسوب میشد که با حضور شهید ثانی رونق علمی یافت و به تدریج تا قرون 12 هجری یکی از بزرگترین حوزه های علمی شیعه شد. عزالدوله پدر شیخ بهایی با شهید ثانی ارتباط نزدیک داشت. با کشته شدن شهید ثانی، عزالدین و خانوادهش امنیت لازم را نداشتند. با توجه به فشار دولت عثمانی بر شیعیان جبل عامر و همچنین دعوت حکومت شیعی صفوی در سده های 10 و 11 هجری، پدر شیخ بهایی تصمیم گرفت جبل عامر را ترک کنند و راهی ایران شوند. در آن دوره بسیاری از علمای جبل عامر به ایران مهاجرت کردند. این خانواده در قزوین پایتخت آن زمان ایران ساکن شدند. عزالدین در قزوین به عنوان بالاترین مرجع دینی در قلمرو صفوی منصب شیخ الاسلامی را از شاه طهماسب صفوی دریافت کرد. شیخ بهایی زیر نظر پدر خود و دیگر اساتید عصر صفویه تحصیل کرد و در مدت کوتاهی از تمامی شاگردان همدوره خود پیشی گرفت. ذکاوت بالا و تلاش‌های مستمر در کسب علوم سبب توفیق وی شد و توانست بر اکثر علوم زمان خود تسلط یابد و عنوان حکیم را از آن خود کند. عنوان حکیم برای دانشمندان و اندیشمندانی به کار می‌رفت که بر تمامی علوم عصر خود احاطه پیدا کرده و صاحب نظر می‌شدند.
حال که حقوقت افزایش پیدا کرده، فرزندمان هم حکیم شده، بهتر نیست مبلمان خانه را تغییر بنماییم؟
چه ربطی دارد زن؟
عزیزم، از وقتی به قزوین آمده ایم هیچ وسیله جدیدی نخریده ایم. تو هم که توان مالی داری، پس دیگر چه بحثی میماند؟
باشد.
میدانستم که نه نمی آوری. بفرما عزیزم.
این تومار دیگر چیست؟
تومار نیست، لیست وسایلی است که نیاز داریم.
ماکروفه دیگر چیست؟
وای، غذا را در یک دقیقه گرم می نماید. چقدر خوب است.
زن، هنوز این وسایل اختراع نشدند.
چه میگویی؟ همسایه همه را خریده، گفت اگر بخواهید شما را معرفی میکنم به مغازه‌دار که از آن بخریم، قسطی هم میدهد.
مادر، برای من لپتاپ فراموش نشود.
عزیزکم، برای دانشگاهش نیاز دارد. قربونت برم. چشم.
با تغییر پایتخت حکومت صفویان از قزوین به اصفهان، خانواده شیخ بهایی نیز به اصفهان رفته و در این شهر سکونت یافتند.
وای خسته شدم، همش اسباب کشی. مرد مراقب باش، مثل اون دفعه چیزی نشکند.
مادر، شما بشین، ما همه کارها رو انجام میدهیم.
تو باشه، خیالم راحت راحت است.
مادر، راستی گربه مرا ندیدی؟
مگر باز گربه با خودت آوردی؟
آره مادر. بچه گربه ها را چرا جا به جا میکنه از این شهر به اون شهر؟
باز چه شکست. وای خدا، از مادر بزرگم فقط یک فنجان به یادگار مانده بود.
خیالت راحت، فنجان دست من سالم است.
این گربه وسط خانه چه میکند؟ چه شد؟
همان بهتر که فنجان شکست. به چه دردی میخورد؟ یه دونه بود. از اصفهان بهترش را برایت میخرم. جنسش هم خوب نبود.
شیخ بهایی در اصفهان به مقام شیخ الاسلامی دست یافت، اما پس از گذشت مدتی تمایل خاصی به آن نشان نداد و از شوق رفتن به مکه این مقام را کنار نهاد و راهی سفر حج شد. سفر وی به مکه مدت زمان زیادی طول کشید و به سرزمین‌های مصر و شام نیز سفر کرد. او در این سفرها به دنبال تکمیل دانش خود در ملاقات با دانشمندان صوفی بود. بعد از این سفرها به اصفهان بازگشت و تا پایان عمر در دربار شاه عباس صفوی باقی ماند.
جعجب بچه، تو برگشتی به اصفهان؟ سفر خوش گذشت؟
من برای تکمیل دانشم رفته بودم مادر.
آفرین، همیشه به دنبال علم و دانش از این فرزندم. غذا تو راهی که نخورد قربونت برم.
فعلا میخواهم بروم کتابخانه با دوستانم کتاب مطالعه بنمایم.
بچه حداقل یه جا ثابت بمون، مادرت میخواهد برایت برود خواستگاری. وا، رفتم براش خواستگاری، عکسشو بردم، دیدن پسندیدن.
مادر، بدون اینکه من خبر داشته باشم؟
تو که همش تو سفری، وقتی هم میای همش گلت تو کتابه، بعدم میری توی دربار کارای اونا رو انجام میدی. قربونت برم، کی به خودت میرسی؟
به هر حال من فعلا میخواهم درسم را ادامه بدهم.
وای ساکاجا میری، مرد خورده نصیحتش کن.
ای، نصیحت نیاز ندارد، او بالغ و عاقل است. ولی کار خوبی کردی. چطور من متوجه نشدم که برایش رفتی خواستگاری؟
از بس صبح تا شب نشستی پای تلویزیون اخبار گوش میکنی. حالا برو آستین تو بزن بالا، ظرفا رو بشور. ماشین ظرفشویی نمیدونم چش باز روشن نمیشه.
زن، من چقدر به تو بگویم، وقتی لباسها برای شستن در ماشین لباسشویی زیاد است، بقیهش را نباید در ماشین ظرفشویی بگذاری، خراب میشود.
ربطی نداره، جنس خوبش تو نخریدی. برو بشو، دستکشم گذاشتم اونجا. برو قرمت برم، اون صورتی خریدم برای عروسم.
دختر علی منشار عاملی همسر شیخ بهایی بود. او زنی دانشمند بود که کتابخانه نفیس 4000 جلدی پدرش پس از درگذشت او را به ارث برد. شیخ بهایی این کتابخانه را در سال 1030 قمری وقف کرد، اما پس از وفات شیخ بهایی به سبب اهمام در نگهداری آن از بین رفت. شیخ بهایی در طول مدتی که در قزوین دانش آموخت از محضر اساتید بزرگی بهره جست و در زمانی که استاد بود نیز شاگردان بسیاری را تربیت کرد که برخی چون ملا صدرای شیرازی و ملا حسن حنیفی کاشانی سرآمد عالمان زمان خود شدند.
شیخ بهایی علاوه بر دانش و بینش عظیم، صاحب خلق و خوی بی پیرایه نیز بود و از فخر فروشی دوری می کرد. شیخ بهایی خدمات زیادی به جامعه کرد. وی علاوه بر خدمات علمی و آثار مکتوبی که از خود به جای گذاشت، با ساخت بناهای خارق‌العاده در اصفهان بر اساس نبوغ مهندسی خود، شاهکارهای معماری در جهان بر جای گذاشت که تاکنون مانند آنها در هیچ جا دیده نشده است. کارهایی که شیخ بهایی در دوران عمر مفید خود اجرایی نموده است شامل ساخت و معماری مسجد امام اصفهان و مهندسی حصار نجف، ساعت آفتابی یا صفحه آفتابی که در سمت مغرب مسجد امام اصفهان است، تعریزی یکی از بزرگترین کاریزهای ایران، کاریز نجف آباد، تقسیم آب زاینده رود به محلات اصفهان و روستاهای مجاور رودخانه، طراحی منار جنبان اصفهان و همچنین کارکرد خاص حمام شیخ بهایی که با یک شمع گرم می‌شد. شیخ بهایی در زمینه شعر از پیشینیان خود تقلید می‌کرد. غزل را به شیوه فخرالدین عراقی و حافظ می سرود و در سرودن رباعی به ابو سعید ابوالخیر و خواجه عبدالله انصاری نظر داشت. شیخ بهایی برابر با تاریخ 1030 یا 1031 هجری قمری در اصفهان درگذشت و بنابر وصیت خودش پیکر او را به مشهد برده و جنب موزه آستان قدس در جوار مرقد مطهر امام رضا علیه السلام دفن کردند. خانه شیخ بهایی در شهر اصفهان در فهرست آثار ملی ثبت شده است. در تقویم ما ایرانیان سوم اردیبهشت ماه به عنوان روز بزرگداشت شیخ بهایی نامگذاری شده است. هر ساله در این تاریخ برنامه‌های فرهنگی متنوعی با هدف شناخت بیشتر این شاعر و عارف نامدار ایرانی برگزار می‌شود.
زندگی خصوصی مشاهیر.
زیبایی و ظرافت آشپزخانه خود را با اطمینان به نیلوفر بسپارید. با سابقه طولانی در تولید محصولات آشپزخانه نیلوفر، هنر، زیبایی، ظرافت.
میدونستی ویژگی ممتاز هر نرم افزار حسابداری پشتیبانی اونه؟ نرم افزار حسابداری شرکت تحلیلگران هوشمند داریا سیستم ویژه تمامی کسب و کارها. برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره 031-452-301-02-4 تماس حاصل فرمایید.
لطفاً درب را ببینید. www.payun.com پایون.
سرای بزرگ ایرانی، جایی برای آسودگی خیال از هر خریدی.
و این بار سرای فرش‌های تخفیفی و فرش‌هایی که به علت محدودیت موجودی رنگ یا سایز تا 40% تخفیف مازاد دارن و در معرض انتخاب شما عزیزان قرار می‌گیرن و البته باز هم همراه با ضمانت قیمت و کیفیت و ارسال رایگان به سراسر ایران.
خریدی به صرفه از سرای فرش تخفیفی در سرای ایرانی.
دست تو دست همان خوشحال و شد با بیت پول، آسیب نمیزنه به پوست دستمون. بیت پول میشوره ماها رو، میبره لکه ها رو، لباسامون تمیزه و غلاد غلیزه، جنس و رنگشون فرقی نمی کنه، همه رو میشوره. بیت پول، بیت پول. چطوری؟ چه رنگی؟ عجب تو و برنگی، با محصولات غذایی تک عجب روز قشنگی. دلت خرس باشه چون سابقه داره، برانداز توی آشپزخونه هر کی تک بیاره.